ساعت 23 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. محمد علی نجفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. ایران میگوید 18,000 سانترفیوژ دارد که 10,000 تای آنها فعال است. ایران ارسال سلاح به سوریه را تکذیب کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی محمد علی نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرده است. رئیس این سازمان معاون رئیس جمهور نیز هست. محمد علی نجفی برای سمت وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده بود، اما رأی اعتماد نگرفت. فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران میگوید 18,000 سانترفیوژ در تأسیسات اتمی ایران دارند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که از این تعداد 17,000 تا از نوع نسل یک است که 10,000 تای آن فعال است و 7,000 دستگاه آمادگی راه اندازی است. فریدون عباسی تعداد سانترفیوژهای نسل جدید به گفته او ساخت ایران را 1,000 دستگاه اعلام کرده که آمادگی راه اندازی هستند. به گفته رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، 700 سانترفیوژ در نطنز و فوردو غنی‌سازی 20% و 9,000 سانترفیوژ در نطنز غنی‌سازی کمتر از 5% انجام می‌دهند. فریدون عباسی درباره زمان تحویل گرفتن نیروگاه بوشهر از شرکت روسیه سازنده آن نیز گفته است که این نیروگاه به دفعات به علت مشکل مربوط به ژنراتور آن خاموش شد که شرکت روسیه آن را برطرف کرده، اما تا زمانی که از این شرکت تضمین نگیرند و مسئله ژنراتور و دیگر موارد نیروگاه مشخص نشود، نمیتوانند زمان رسمی تحویل آن را تعیین کنند. سفیر ایران در دمشق سخنان هاشیار زیباری وزیر خارجه عراق را در مورد ارسال سلاح از ایران به سوریه تکذیب کرد. محمد رضا رؤوف شیبانی به خبرگزاری ایسنا گفت که توان نظامی سوریه آنقدر هست که نیازی به کمک تسلیحاتی و ارسال نیرو نداشته باشد. هاشیار زیباری روز جمعه در سفری به واشنگتن گفته بود که تعداد پرواز هواپیماهای ایرانی حامل سلاح به سوریه کاهش یافته، اما عراق نمیتواند به طور کامل مانع از آن شود. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را داده است. اندکی پیش از آن تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرده بود که نشان میداد مرد مسلحی از مناره مسجد فتح در مرکز قاهره به سوی سربازان و پلیس شلیک میکرد. صدها تن از اسلامگرایان و اعضای اخوان المسلمین در این مسجد پناه گرفته و موانعی را در مقابل در آن برپا کرده بودند. گزارش ها حاکی است که پس از شنیده شدن تیراندازی متقابل، نیروهای ارتش با پرتاب گاز اشک‌آور وارد مسجد شدند و افراد داخل آن را بیرون بردند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که در درگیری‌های روز جمعه 173 تن در چند شهر مصر کشته شدند. یکی از کشته شدگان پسر محمد بدیعی از رهبران زندانی اخوان المسلمین بود. مقام‌های مصر همچنین می‌گویند بیش از 1,000 تن در روز جمعه بازداشت شدند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت چند تن از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران. هفته پیش ماموران امنیتی چند نوکیش مسیحی را در یک کلیسای خانگی در غرب تهران بازداشت کردند. اسامی برخی از آنها پرهام فرازمند، سارا سردسیریان، صدیقه کیانی و منا فضلی است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این خبر نوشته که از محل نگهداری و وضعیت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. علاوه بر این افراد، سه نوکیش مسیحی دیگر هم به نامهای صدیقه امیرخانی، مهناز رفیعی و محمد رضا پیمانی در اصفهان بازداشت شدند و نزدیکان آنها گفتند که مراجعاتشان به دستگاه قضایی بی نتیجه بوده. سه نوکیش مسیحی دیگر هم که یک ماه پیش در تبریز بازداشت شدند، همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برند. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، فرشید مدرس، محمد رضا پیری و یاشار فرزین در زندان تبریز نگهداری می‌شوند و از اتهام و علت بازداشتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این بازداشت‌ها میگوید:
تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه بود که یک موجی از دستگیری‌ها و صدور احکام رو باش مواجه بودیم در رابطه با مسیحیان ایرانی و خصوصا نوکیشان مسیحی. در شهرهای مختلفی هم بوده، از اهواز گرفته تا تهران و شیراز و رشت اصفهان و غیره، و برای عده زیادی هم بودن. حدوداً 30 نفر احکام سنگینی صادر شده که مجموعاً حدود 52 ساله. اینها از یک سال هست تا حتی 10 سال هم کسانی هستن که براشون حکم صادر شده، و خب دلایلی و اتهاماتی هم که معمولاً عنوان میشه هیچ کدوم وجه قانونی در واقع نداره، بیشتر شکل امنیتی به فعالیت‌های مسیحی اونها میدن. این در حالی هستش که قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی صریح در مورد آزادی ادیان و پیروان مذاهب غیر اسلامی تاکید کرده، و این رفتار اخیر مقامات قضایی امنیتی، این تشدید فشارها بر جامعه مسیحی ایرانی، در عمل نشون میده نه تنها به قوانین داخلیشون بی‌توجه هستند، بلکه هیچ التزامی هم ظاهرا به تعهدات بین‌المللیشون ندارن.
مسعود پدرام، پژوهشگر اجتماعی و از فعالان ملی مذهبی، در پرونده جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال دیگر زندان محکوم شد. این حکم در حالی به آقای پدرام ابلاغ شده که او برای گذراندن محکومیت 3 سالش در رابطه با پرونده دیگر از آبان ماه سال 90 در بند 350 اوین به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای دکتر مسعود پدرام به خاطر اینکه تمکین نکردن به خواسته های بازجو برای کنارگیری از فعالیت سیاسی و استعفا از عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی، به نوعی بازجو اعمال نظر کرده و متاسفانه یک بار یه دادگاه انقلاب یک حکم غیرقانونی صادر کرده، این بار علیه نه تنها یک فعال سیاسی بلکه یک پژوهشگر ارشد علوم سیاسی.
مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران که تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، محاکمه شد. آقای خزعلی در گفتگو با رادیو فردا از روند دادرسی پرونده‌اش اظهار رضایت کرد و گفت قرار است جلسه بعدی دادگاه هفته آینده برگزار شود. به گزارش وبسایت کلمه، عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که پیشتر به 10 سال زندان محکوم شده بود، حکمش نقض شده و پرونده‌اش برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. این فعال سیاسی که از اسفند ماه سال 88 در زندان اوین به سر می‌برد، به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. سعید رضایی، یکی از رهبران بهایی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به دلیل ناراحتی قلبی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما با وجود توصیه پزشکان برای ادامه درمان او، مسئولان زندان پس از 2 هفته مجدداً آقای رضایی را به زندان بازگرداندند. سعید رضایی یکی از 7 مدیر سابق جامعه جهانی بهائیان در ایران است که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برند و هر کدام به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، در این باره می‌گوید:
آقای رضایی همراه با 6 مدیر سابق جامعه بهائی در ایران الان 5 سال که زندان هستند و به جز یکیشون که 3 روز مرخصی رفته، بقیه این افراد حتی 1 روز هم به اونها مرخصی داده نشده، یعنی حتی از حقوق اولیه یک زندانی در زندان هم برخوردار نبودند.
محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس محبوس در زندان رجایی شهر کرج هم به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود و تحت عمل جراحی قلب قرار گیرد. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متاسفانه الان نزدیک به 10 ماه از سکته قلبیشون گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهداری منتقل میشن و با تماسی که پدرم داشتن با خانواده‌ام گفته بودن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن.
از اعتصاب قضای ابوالفضل آبدینی زندانی سیاسی 3 هفته می گذرد. او همزمان با انتقال به زندان کارون اهواز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب قضا زده. آنطور که ساره ایوزی مادر این زندانی سیاسی می گوید انتقال ابوالفضل آبدینی به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی صورت گرفته است.
حالا این اتفاق آقا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز قارون، بعد نمیدونیم که اگر مشکلی براش پیش اومد خود داستان تهران احتلاعات خونش توی جرده میشونه. به ما خودش گفت که بخاطر شهادت ستاره بهشتیه، چی دونیم که شهادت رو خلید.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که به گفته پدرش به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده، نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. خانواده های ابوالفضل آبدینی و حسین رونقی ملکی میگویند مسئولیت هر گونه اتفاقی برای آنها متوجه مقام های قضایی کشور است. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید.
دوبارشون از معده‌اش خون اومده بود، ناراحتی گوارشی داره، داروهاش هم قطع کردن. چند تا درخواست من به دادستانی و مقامات دادم، گفتم با وضعیت فرزندم من نامناسبه، نباید در زندان باشه. اینا توجه نکردن تا کنون.
و چند خبر از فعالان کارگری محکوم به زندان. 3 تن از فعالان کارگری در دادگاه انقلاب مهاباد به 2 سال زندان محکوم شدند. محمد مولانایی، یوسف آبخرابات و واحد سیده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اند که هفته پیش این حکم به آنها ابلاغ شده است. حامد محمودی نژاد هم یکی دیگر از اعضای این کمیته است که او هم هفته پیش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب سنندج به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر هفته پیش خواستار آزادی مسعود و خسرو کردپور، 2 برادر روزنامه نگار زندانی شد. این نهاد حقوق بشری بازداشت این 2 روزنامه‌نگار را خودسرانه توصیف کرده و گفته بازداشت این 2 برادر تنها به دلیل فعالیت خبرنگاری و حقوق بشری آنها صورت گرفته. اتهام این 2 روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبر عنوان شده است. صبح روز 4 شنبه هفته پیش 6 نفر در زندان کارون اهواز اعدام شدند. معاون دادگستری استان خوزستان جرم این افراد را سرقت و تجاوز به عنف اعلام کرده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.